بدیم وارد بحث فناوری در سالمندان بشیم، هم یه مروری بکنیم ببینیم که خب تو خود بحث ویژه سالمندان چه فایده ای برای ما داره و همین چند تا از فناوری هایی که الان فناوری های روز هست و توی دنیا داره استفاده میشه رو بتونیم بهش اشاره بکنیم. حالا یا این فناوری ها رو میتونیم تهیه بکنیم یا کار بهترش اینه، من جلسه قبلم خدمت بزرگواران عرض کردم یه هماهنگی بین ارگان های مختلف دانشگاه انجام بشه و مثلا دست جوانایی که الان توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، مهندسای ما، افرادی که تو حوزه سلامت، افرادی که تو حوزه اقتصاد سلامت، اینا کنار هم بشینن و این تجهیزات رو بومی بکنن، هم ارزونتر برای ما در میاد و هم این که مثلا حالا جاهایی که بحث نرم افزارها میشه، بحث بازی ها میشه، بحث ابزارهایی میشه که روی موبایل ها داره استفاده میشه، خیلی راحت‌تر با فرهنگ ایرانی اسلامی ما میشه سازگارتر باشه و طبیعتاً برای جامعه ما بهتر و مفیدتر. دوستان در جان هستن دیگه، سن امید به زندگی در کشور ما خداشو در حال افزایش، الان یه عدد هولوش 75 سال رو دارن اعلام میکنن، ولی از اون طرف یه سن امید به زندگی با وضعیت سلامت هم داریم. ما یه فاصله تقریبا 10 ساله داریم بین امید به زندگی و امید به زندگی سالم. این فاصله یه که دوستان سالمند ما دارن با یک سری ناتوانی ها این دوران رو طی میکنن و چون از اون طرف ما تونستیم امکاناتمون رو گسترش بدیم، مثلا جلوی سکته قلبی رو بگیریم، سکته مغزی رو، مرگ ناشی از سکته مغزی رو کم بکنیم، از اون طرف داریم با سالمندانی مواجه میشیم که اینها ناتوانن. حالا میتونه ناتوانی حرکتی باشه، میتونه ناتوانی حسی باشه، میتونه مثلا کاهش قدرت بینایی باشه، همه اینها. به همین دلیل همینجور که سالمندان ما دارن نسبتشون تو جامعه زیاد میشه، سالمندان با ناتوانی هم دارن تعدادشون زیاد میشه. از اون طرف وقتی این سالمند تعدادشون زیاد بشه، ما هزینه‌های سلامتمون هم میره بالا دیگه، یعنی دولت هزینه نداره پشتیبانی کنه، صندوق های بیمه ما که به در واقع مشکلات اقتصادی فراوان هستن و رگس میشه نظامی ورشکستگی، همه اینها ما رو باز به سمتی بعد هدایت بکنه که بتونیم هزینه های سلامت رو کاهش بدیم. یکی از این راهاش باز فناوری هاست که جلوتر خدمتتون عرض میکنم. اینها رو معمولا توی سه حوزه کلی میان مطرح میکنن، یکی بحث الکتریک و الکترونیکی که حالا مثال هاشو با هم دیگه مرور خواهیم کرد، بحث خانه های هوشمند الان خیلی داره مطرح میشه. خانه های هوشمند یعنی شما ابزارهایی داخل منزل استفاده بکنید که زندگی رو برای فرد راحت تر بکنه و یا این که به خانواده و سیستم سلامت این امکان رو بده که وضعیت فرد رو پیگیری بکنن. مثلا اگر که زمین خورد، یه پیغام به مثلا فرزندش داده بشه، یه پیغام به سیستم درمانی داده بشه و یا این که اگر مثلا فشار خونش به صورت ناگهانی افت کرد، به صورت ناگهانی بالا رفت، بلافاصله یه اعلام خطری برای کسانی که مراقب سلامت اون هستن اعلام بشه. و بحث های استفاده از ربات ها هم هست که جلوتر یه چند تا عکس خوشگل من به شما نشون میدم تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. فناوری کمکی که میکنه، یکی اینکه استقلال فرد رو افزایش میده، یعنی خیلی از کارهایی که فرد مجبور به دیگران واگذار کنه، حالا دیگران مثلا میتونه کارمند بانک باشه، وقتی شما از فناوری استفاده میکنه خودتون میتونید انجام بدید. البته این نکته همین اولش بگم که استفاده از فناوری اول از همه نیاز به سواد فناوری داره، یعنی ما باید اولی همت بکنیم و سواد فناوری رو توی همه افراد جامعه و بحث سالمندانمون بالا ببریم. البته این نکته مثبت در مورد اصفهان وجود داره که اصفهان جز به شهرهایه که نسبت سالمندان با سوادش نسبت به بقیه شهر و استان‌ها خداشکر بیشتره. اینو ما یک گام، ما رو یک گام جلوتر می‌بره نسبت به بقیه استان‌ها، بلکه بحث فناوری رو وارد سلامت سالمندان بکنه. بحث بعدی کیفیت زندگی دیگه. شما وقتی که بتونی وضعیت سلامت رو بهتر بکنی، طبیعتاً کیفیت زندگی هم می‌تونی در افراد جامعه‌تون بالا ببری. کاهش هزینه‌ها ببینیم، مثالشو جلوتر میبینیم دیگه. وقتی شما مثلا از یه فناوری استفاده بکنید که وضعیت سالمندی که در روستا زندگی میکنه مدام به شما گزارش داده بشه، دیگه هزینه این که شما بخواید یک نیروی متخصص رو هفته یک بار هر روز الزام کنین به اونجا و اینکه وضعیت سلامتی این فرد رو برای شما گزارش بده، دیگه نیاز به اون نیرو نداره. این یک مثالش ها، جلوتر مثال بیشتری رو هم میبینیم. و اولش هم عرض کردم خدمت، وقتی شما از این فناوری ها استفاده می کنید که حتی می تونه یک اسرای ساده واسه شو داری فناوری می کنید، این هم میتونه عوارض ناتوانی رو در دوران سالمندی برای ما کاهش بده، به این معنی که سالمند ما حضور در جامعهش پررنگتر و چشمگیرتر باشه. این نکته هم خدمتتون عرض بکنم، باز یکی از تغییرهایی که داره توی نظام‌های مدیریتی سلامتی دنیا صورت میگیره بحثی تحت عنوان ICF اصطلاحاً بهش میگن. هدفش اینه که میگه فرد علارغم اینکه مشکلات جسمی داره، مشکلات حرکتی داره، مثلا عضلش ضعیف شده یا الان توانایی راه رفتن نداره و مجبور از ویلچر استفاده کنه، این فرد همچنان بتونه نقش اجتماعیشو ایفا بکنه. حالا نقش اجتماعیش میتونه مثلا یک خانم خانه‌دار باشه که داره کارهای خونه رو انجام میده، میتونه نقش اجتماعیش این باشه که همچنان مثلا بره اون کاری که قبلا خودش انجام میداد، مثلا کارهای اداریشو قبلا خودش انجام داد، همچنان هم بتونه کارهای اداریشو خودش انجام بده. برای همینه که مثلا بحثی مثل مناسب سازی فضای شهری برای سالمندان مطرح میشه که بتونن علارغم اینکه مثلا شاید پله ها سختش باشه بالا بره، ولی من یه آسانسور بذارم که این فرد همچنان خودش بتونه کارهای اداریشو پیگیری کنه و نخواد وابسته به افراد بشه. و مهمتر از اون دیگه، بعد خب وقتی هم کاری نداشته باشه، نقش اجتماعی نداشته باشه، هم گوشه نشین میشه، فعالیت بدنش کم میشه و هم عوارض روانی و روحی اینا سراغش میاد. یه سری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی هستن دیگه، مثل اینترنت، مثل موبایل، مثل وسایل الکترونیک سلامت، مثل فشار سنج‌های دیجیتالی که داریم استفاده می‌کنیم، دستگاه‌های تست قند خونی که داریم استفاده می‌کنیم، یکیشم یه سری وسایل کمکی هست، مثل این سری سنسورها، گیرنده‌ها، مثلا جلوتر می‌بینیم مثلا میان اینها رو داخل کفش کار می‌دارن که اگر فرد سالمند یه دفعه زمین خورد، این سنسور متوجه میشه که الان این فشاری که بعد روی کفش باشه دیگه روی کفش نیست و اون زنگ خطر رو به صدا در میاره که افراد خانواده متوجه بشن سالمندشون زمین خورده. خانه‌های هوشمند که خدمتتون گفتم، یه بحث دیگه که الان خیلی مطرحه و هم توی دنیا و هم یکی از دانشگاه‌های ما به اسم دانشگاه یونیورسیتی تمام‌بخشی خاصه و دوی تمام‌بخشی داره خیلی روش کار می‌کنه، بحث تمام‌بخشی از راه دور، پزشکی از راه دور، مراقبت از راه دور، یا مثلا تلمدیسین، تلی‌هابیلیتیشن، اینها. این که یه مثال سادهش مثلا همین ویدیو کنفرانس هایی میشه که شما باش آشنا هستین دیگه. من به جای اینکه باید اون نیروی متخصص رو بخوام بفرستم یه جایی که مثلا حالا یه روستا هست، من میام از طریق ویدیو کنفرانس مثلا اهالی اون روستا رو جمع کنم داخل یه سالن و از طریق ویدیو کنفرانس اینها جلسه یه پرسش و پاسخ با اون همکار متخصص ما برقرار میکنن و سوالش رو برطرف میکنن. یا این که یه سری خدمات رو مثلا از راه دور ارائه بدیم دیگه، اون فرد مراجعه میکنه به اون مرکز بهداشتی که الان ما خداشو توی همه روستاهامون مرکز بهداشتی رو داریم، فرد مراجعه میکنه به مرکز بهداشتی، یه سری اطلاعات ازش گرفته میشه و از همون راه دور مثلا نسخه‌ای که نیاز داره تجویز میکنه. همدن یاد بود فرد سالمند من تو سرما، تو گرما، تو مشکلات حمل و نقل بخواد باشه بیاد شهر و ساعت‌ها توی بیمارستان معطل بشه و نه من نیروی متخصصم و نیاز بوده با هزینه‌های بالا بخوام بفرستم مثلا چند ساعت داخل جاده و همزمان هم کارایی افزایش پیدا میکنه دیگه. یعنی اون فرد این مسیری که میخواد بره و بیاد مثلا به 5 تا سالمند مثلا تو 4 ساعت ارائه خدمت بکنه، اون 5 ساعت نشسته تو مرکز و به جاش به 40 تا سالمند توی نقاط مختلف استان یا کشور داره ارائه خدمت میکنه. و یه بحث دیگه بحث ربات هاست که مثال هاشو حالا با هم جلوتر میبینیم که چرا میگیم ربات ها کمک میکنه. فناوری رو خدمتتون عرض کردم، علاوه بر دسترسی و کیفیت یه بحث ایمنی هم هست. وقتی من فناوری رو وارد کار میکنم، این فناوری خودش اصطلاحاً یه هوش مصنوعی هم کنارش داره، یعنی درصد خطا رو میاره پایین. به جای اینکه من بخوام هی دم و دل رو مثلا فشار خون رو مثلا هی چک بکنم و مثلا حالا یک صد یادم بره چک بکنم، یک صد اصلا فراموش بکنم چک کنم، یه سنسور فشار خون مثلا روی دست این فرد هست و به محض اینکه فشار خون بالا پایین بشه خودش اعلام خطر میکنه، در نتیجه ایمنی رو و حفظ سلامت رو در ما افزایش میده. کاری هم که خدمتتون عرض کردم که چه اتفاقی میفته که کارهای افزایش پیدا میکنه. ببین اینا نمونهای ربات ها هستن دیگه. ما اینجا یه ربات دست رو داریم مثلا برای سالمندی که دچار سکته مغزی شده و حرکت دستش محدود شده، یه ربات میام به دستش وصل میکنن و اون ربات کمک میکنه به دست سالمند که عملکردش رو بهتر بکنه. حالا یا میتونه به عنوان وسیله همیشگی باشه، یعنی اینکه تو اون روندی که داره توانبخشی صورت میگیره، این ربات میاد کمک میکنه برای اینکه عملکرد دست سریعتر برگرده. دستگاه سمت چپ هم که ملاحظه میکنید، این یه دستگاه کمکی راه رفتنه. حالا یا مثلا برای فردی که دچار آسیب نخاعی شده یه بخواییم کلی تر نگاه کنیم، یا برای فردی که سکته کرده، فردی که دچار پارکینسون شده، میاد از این ربات استفاده میکنه برای که راه رفتنش بهتر بشه. این ربات رو الان جوانای خود ما هم داخل ایران درست کردن، یعنی اومدن نمونه بومیش رو درست کردن با یه مثلا هزینه فکر کنم حلوش 400-500 میلیونی، حتی یه پکیج کاملی که حالا جلوتر خدمتون عرض میکنم، پکیج اینو من داخل همون کنگره رشت خدمتون عرض کردم دیدم و الان تهران داره استفاده میکنه، یه شهر دیگه هم به من گفتم، شاید خود یادم نمیاد شهر دومش و تهران دو تا دستگاهش رو داره، ولی هنوز ما اصلا ما داخل اصفهان این دستگاه رو نداریم، یه شهر دیگه هم اینها واگذار کرده بود. این هم لباس‌هایی که تحت عنوان اگزو اسکلتون اگزو سویچ سال‌هاست تو آمریکا دارن روش تحقیق میکنن، اول با این هدف ارائه شد که مثلا به سربازهاشون کمک بکنن که بتونن کوله‌های سنگین‌تر رو هم بکنن، وسایل سنگین‌تر رو هم بکنن، بعد یواشان تو هیته‌های درمان هم اومد دیگه. لباسیه که فرد میپوشه و مثلا اگر توانایی هم به بار 5 کیلو داشته باشه، وقتی که این لباس رو میپوشه مثلا 5 کیلو میشه 50 کیلو، 5 کیلوش مثلا میشه 20 کیلو. اینا لباس‌های پوشیدنی هست که هم تو بحث راه رفتن میشه ازش استفاده کرد، هم تو بحث مثلا اصلاح قامت و وضعیت‌های نشستن و ایستادن و اینها. هر کدوم رو بخواید بعداً میشد در موردش واضح‌تر و جدی‌تر و دقیق‌تر صحبت کرد. اینا ابزارایی هستند که شاید دیده باشین و ما مثلا سالهاست داخل ایران داره استفاده میشه، چون حالا فناوری خیلی پیشرفته ای هم نداره که صرفا یه ایده بوده، بهشون نگهدارنده وزن بدن یا بادی ویت ساپورت میگن، بهشون ابزارهای تمرین راه رفتن یا گیت ترینینگ هم میگن. یه جلیقه خیلی ساده است که فرد میپوشه و این جلیقه وصل میشه به یه حالا یه سپایی یا چارپایی یا بعضی هاش هم اصلا در واقع موتورهایی که به سقف وصل میشه و این حالت مثلا جک مانند و اینها و اصلا اون موتور داخل سقف حرکت میکنه. اینها رو چند تا مرکز داخل اصفهان این رو دارن. برای کسایی که ما نگران زمین خوردنشون هستیم میان این وسیله رو استفاده میکنن برای تمن راه رفتنش، فرد راه میره بدون اینکه نگران زمین خوردن باشه. حالا یا میتونه یه همچین چیزی رو داخل خونه داشته باشه، داخل کلینیک داشته باشه، اگر معمولا هم داخل کلینیک میاد داخل صفی سر ریلو اینا قرار میدن که اصلا کلا دائم اونجا باشه و بتونن براش استفاده کنن. توی خانه های سالمندا میشه ازش استفاده کرد و توی بیمارستان ها داخل دانشکده توانبخشی هم یکیش هست که اون هم یکی از دوستان ایرانی اصلا طراحیش کرده بود و ساخته بود و بعد اهدا کرد به دانشکده توانبخشی که حالا هم استفاده بشه، هم دوران مثلا تست و ارزیابیش که بشه اگه نیاز به اصلاحات اصلاحاتش رو انجام بدن. و اگر تصویر سمت چپ رو نگاه می تلویزیون ها تصویر قشنگ تری نشون میدن، تو این پرده که پشت سر منه، اگه اون سمت چپ رو نگاه بکنی میبینی که حتی این وسیله رو میشه مثلا با کنار تلویزیون هم قرار داد، چون مثلا برای بیماری مثل بیماری پارکینسون، بیماری سکته مغزی، بحث تمرین راه رفتن برای ما خیلی مهمه دیگه. یا حتی سالمندانی که بیماری ها رو ندارن ولی دچار عدم تعادل توی راه رفتنشون شدن، آمارها به ما میگه که سالمندان بالای 60 سال یک سومشون در سال تجربه زمین خوردن رو پیدا میکنن. ما این رو میایم میذاریم کنار تردمی برای اینکه تمرین راه رفتن داشته باشن و راه رفتنشون رو بهتر بکنه بدون اینکه نگران زمین خوردنشون باشیم. این هم نمونایی از سنسورهایی که خدمتتون عرض کردم دیگه. حالا این سنسور میتونه داخل کفش گذاشته بشه، میتونه داخل عصا گذاشته بشه، میتونه به صورت ساعت‌های مچی باشه که روی مچ میاد و اگر که شتاب حرکت خیلی بیش از حد متعارف باشه گزارش بکنه، و یا حتی به صورت مثلا زنگ هایی که روی فرد به عنوان گردنبند استفاده میکنه، به عنوان مچبند استفاده میکنه، و اگر سالمند زمین خورد میاد این زنگ رو فشار میده و به بقیه اطلاع میده که من زمین خوردم. دسته بعدی سنسورایی هستند که روی تخت یا صندلی گذاشته میشن. کار اینا چیه؟ اگر سالمند طولانی مدت روی تخت باشه یا روی صندلی باشه یا از اون طرف مثلا یه چند سطحی بگذره و ببینن این همین روی تختش برنگشته، روی سنش برنمیشه. این سنسور فعال میشه و به کسایی که حالا وظیفه مراقبت اون سالمند دارن اطلاع میده که یه بررسی بکنن ببینن سالمند کجاست که الان چند ساعته روی تختش برنگشته، روی صندلی برنگشته،
یا یعنی که مثلا چرا الان همچنان 10 ساعت 12 ساعت روی تخته و روی تختش بلند نشده، نکنه مشکلی براش ایجاد شده باشه. دسته بعدی هم این سنسورهای پوشیدن هست که نمونهش این ساعتهای هوشمندی که احتمالا شما دیدید دست افراد مثلا ضربان قلب و فشار و تعداد قدم ها و اینا همشو گزارش میده. این سنسور هم اطلاعات ضبط میکنن، هم بعدشون میشه به تکنولوژی متصل بشن که اطلاعات رو همزمان به سیستم های کامپیوتری دیگه، حالا مثلا به پزشکش منتقل بکنه. یه بحث خیلی مهم الان توی حوزه توانبخشی داریم.
هولوش 10 سال پیش انجمن فیزیوتراپی آمریکا اصلا اومد یه ویژه نامه براش منتشر کرد، اسپیشال ایشو منتشر کرد روی بحث واقعیت مجازی. واقعیت مجازی از اسمش مشخصه، یه شرایط واقعی رو برای شما شبیه سازی میکنه، ولی عملا شما در شرط واقعی نیستی. حتی این بازیایی که توی پارک ها و شهر بازی هست این نکاره میزن و فرد فکر میکنه که الان داره زمین میخوره، الان مثلا در هوا اومد واسه اون این ها رو دیدیم. حالا اینها رو میان وارد فضای درمانی میکنن. مثلا به چه شکل؟ من میخوام با سالمندم راه رفتن داخل خیابون رو طراحی بکنم، یه دونه از اون عینک ها بهش میدم یا جلوی یه دونه از این تلویزیون ها قهرش میدم و فرد سالمند فکر میکنه که واقعا داره داخل خیابون راه میره، چون تو فضای سه‌بعدی قرار میگیره، اون اینکه سه‌بعدی فضای مجازی هست میزنه. و حالا من میام چیکار میکنم؟ راه مثلا نگران اینه که وقتی داره از روی جوب میپره نکنه زمین بخوره، به وقتی به یه مانع میرسه سختش از روی مانع رد بشه. من که تو شرط واقعی نمیتونم اینو قرار بدم، هم به خاطر خطراتش، هم به خاطر اینکه خب من حالا کجا کدوم جوبا پیدا کنم که با این تحقیق بکنم که خطرات دیگه درمانی نباشه. ببینید که اینقدر مثلا دوچار ترس از وقتی میخواد این کار رو انجام بده تا حالا من این جوبم پیدا کنم، این مانم پیدا کنم، ولی با من همکاری نمی کنه. چون وقتی میگم به پر واقعا نگرانی که اگه پری دیگه مثلا جایش بشکنه بخوره زمین، ولی وقتی تو این فضا باشه یه فضای تحت کنترله، من مثلا میتونم فاصله جوبو یواش و زیاد بکنم، ارتفاع رو کم و زیاد بکنم، و ضمن اینکه یه بازی هم هست، یعنی اون جذابیت های بازی هم داره، اطلاعات هم برای من ثبت میکنه. یعنی به من میگه تو این 10 باری که این فرد این کارو انجام داد مثلا 5 بارش موفق بود، 6 بارش موفق بود، همه اینها ما رو برد به این سمت. یعنی ما رو که خدمتتون عرض می‌کنم دنیای درمان رو برد به این سمت، این واقعیت مجازی رو وارد فضاهای درمانیش بکنه. یعنی اگر شما الان تشریف ببرید مثلا کلینیک‌های فیزیوتراپی کشورهای پیشرفته‌ترن، دیگه به جای اون دستگاه و نمی‌دونم برق و اینا که حالا به این اسم می‌شناسیم، همه شده این دستگاه. یعنی ورزش‌ها رو دیگه دارن با این سیستم‌های واقعیت مجازی انجام میدن. بعد بیشن هزینه های زیادی نداره، حالا یعنی مثلا همین ایکس باکس هایی که الان بچه های ما جوانه ما دارن تو خونه ها بازی میکنن استفاده میکنن، فقط یه متخصص نرم افزار، متخصص طراحی بازی به اون تیم اضافه شده و یک بازی متناسب با اون هدفی که داریم طراحی کرده. حالا اون میتونه راه رفتن باشه، میتونه مثل اون عکس بالای سمت چپ دوچرخه سواری باشه، یعنی فرد مثلا داره پدال میزنه ولی برای اینکه مثلا این پدال زدن روی دوچرخه ثابت براش تفریح، همراه با تفریح باشه، همراه با لذت باشه، همزمان با دوچرخه سواری حس می‌کنه مثلا داره از خیابون‌های مختلف هم رد میشه. و یا مثلا با عینک شروع می‌کنه، عینک رو مثلا به چشمش می‌زنن و بعد می‌گن که فرض کن مثلا این گلدون‌ها رو داری جابجا می‌کنی و به هوای همین جابجا شدن گلدون‌ها داره سالمند ما دستش رو ورزش می‌ده. و خب دیگه با جذابیت ها قابلیت های متفاوتی که خدمتتون عرض کردم و خب واقعا الان داره جای خودش رو توی دنیا باز میکنه، ما متاسفانه یه ذره تو این حوزه عقب هستیم. دو نمونه از اینا تو صنعت توانبخشی داره استفاده میشه. اینا چون اسمای تجاریش دیگه باب شده تو صنعت توانبخشی و الان حتی توی مقالاتی که توی مجلات معتبرم داره چاپ میشه دقیقا این اصطلاحات رو میارن. یکیش این نینتندو هاست که یه صفحاتی زیرشه، اگر دقت کنیم زیر پای افرادی صفحایی میدید که این صفحا نیرو هم داره گزارش میکنه، مثلا برای تمرین تعادل خیلی به کار ما میاد که فرد مثلا جا به جای وزن میکنه، مثلا یه خورده وزنش رو میکنه رو پای راستش و اون توپ مثلا میره به سمت راست، بعد وزن رو رو پای چپ، توپ برش میره به سمت چپ، میره عقب، توپ میره بالا، میره جلو، توپ میره پایین. و مثلا توی بیماران سکته مغز جدا از بحث‌های تعادل یا زمین خوردن اینها، توی بیمار سکته مغز اگر دیده باشیم ما این مشکلی داریم که فرد روی سمت مبتلاش وزن کم میندازه، یعنی تمام کاراشو میخواد با سمت سالمش انجام بده. این ابزاری که اونجا خیلی به کار ما میاد، چون یکی از هدف‌های ما اینه که اون فرد سمت مبتلاش هم استفاده کنه و به کار ببره دیگه.
نوع دیگه‌اش دستگاه امنیه که این دیگه چیز نداره، اینا اون سنسورا رو ندارن.
یه در واقع گیرنده های مادون قرمزی وجود داره که این گیرنده های مادون قرمز تو هم ایکس باکس هم بدین اون صفحه که جلو میذاره، این گیرنده های مادون قرمز میاد اندام فرد رو در فضا تشخیص میده. یعنی اگر که من دستم رو بردم بالا اون تشخیص میده که دست رفت بالا و حالا مثلا اون عروسکی هم که داخل اون دست تعبیه شده، اون انیمیشنی هم که داخل دست درست اونم دستش رو میاره بالا. یا مثلا بازی اینجوری هست، مثلا خدمت رو از مثلا گل وقتی من دستم رو میارم سمت راست اونم گل رو میاره سمت راست، یا اون توپ رو میاره سمت راست و بعد داخل سبد میاره.
یه سریش پس اون سنسورهای کف پا بودن، یه نوعش هم این گیرنده هایی یعنی که با مادون قرمز کار میکنن و جلو قرار. اگر این بازی سمت راست این رو اگر بتونید داخل تلویزیون ببینید میدونید دیگه، مثلا داره تمرین عبور از خیابون رو داره با فرد سالمن انجام میده، انگار مثلا داره از رو خط عابر پیاده رد میشه و با این کار کمک میکنه که مثلا سالمند من که الان به دلیل چند بار زمین خوردن یا مثلا تجربه بعد رد شدن از خیابونی که مثلا میگه من سرعتم کنده وقتی دارم با عصا میرم، الان از خیابون نمیتونم رد بشم و دیگه میشینه داخل خونه دیگه گوشه‌گیر میشه. مشکلاتی که به خودتون بهتر میدونید، میاد توی همچین فضایی باش تمرین عبور از خیابون رو بارها و بارها تمرین میکنن، بعد پیدا با ترسش دیگه نگرانیش برطرف شد، حالا میره تو فضای واقعی و شروع میکنه از خیابون رد شدن و خب ببین دیگه چه اتفاقی در کیفیت زندگی علی سالمند ما میفته. بحث بعدی همون تمام بخشی از راه دوره. ببینید مثلا تو عکس سمت راستی که یک فردش آسیایی شرقی هست احتمالا خودش داخل خونه نشسته و مثلا حالا اون فیزیوتراپیستش داخل کلینیک داره تمرین بهش یادآوری میکنه و همزمان حالا مثلا با کمی دوربینی چیزی خودش هم تو اون همکار ما داخل کلینیک داره تمرین رو چک میکنه که این درست انجام میده یا نه و فرد داخل خونش نشسته. هرچند اولویت ما اینه که فرد از خونه بیاد بیرون، ولی طبیعیه که یک سری دوران هایی سری موقعیت های پیش میاد که فرد هم الان امکان بیرون رفتن از خونه رو نداره، یا اصلا فرد توی روستایی زندگی میکنه که ما داخل روستا فیزیوتراپیست نداریم، از این سیستم استفاده میکنیم و فرد دیگه ورزش هاشو داره تحت نظر داخل خونه انجام میده. هرچند مثلا برای صرفا بحث درمان نیست، یعنی بحث‌های ارزیابی و معاینه و این هم داخل این سیستم‌ها قرار می‌گیره، یا بحث‌های آموزشی و مشاوره. خب اینو جلوتر خدمتتون عرض کردم، یعنی هم ما برای بحث تشخیصش استفاده می‌کنیم، هم وضعیت سلامت رو می‌آییم مانیتور می‌کنیم و هم این که می‌تونیم یه سری کار مثل تمرین درمانی رو داخل منزل به فرد ارائه بدیم.
فوایدش چیه این بحث تلی مدیسن یا تلی ریهابیلیتیشن پزشکی از راه دور، تمام بخشی از راه دور؟ یکی این که شما محیط درمانی رو هر جا اراده کنید میتونید داشته باشید. این محیط درمانی میتونه داخل خونه فرد باشه، میتونه داخل بیمارستان باشه، میتونه داخل مثلا یکی از خانه های بهداشتی ما باشه. و اول عرضم رو خدمتتون گفتم، نیاز به نیروی متخصص مقیم ما رو کم میکنه. یه واقعیتی وجود داره، ما توی بعضی از رشته‌ها کمبود نیروی متخصص داریم و وقتی هم شما دو تا چهار تا می‌کنید ببینید، خب این آدم اگر که الان اینجا در مرکز باشه می‌تونه 100 تا رو ببینه، اگر من این لوپ‌ها هزینه کنم بفرستمش مثلا داخل یه منطقه دور از مرکز می‌تونه 5 تا رو ببینه. خب کدومش برای من مناسب‌تر؟ طبیعتاً اون 100 نفر وقتی به 100 نفر ارائه خدمت می‌ده. خب حالا مشکل اینجاست، من آدمی که داخل روستای و هم شهروند ما اونم حق داره از این خدمات استفاده کنه چیکار بکنه؟ یکی از همین راه‌هاش تلمدیسین ریهابیلیتیشن. من متخصص هم نشسته داخل مرکز، داخل مثلا حالا یکی از بیمارستان های اصفهان و با استفاده از این سیستم داره با اون سالمند و اون بیماری که تو روستا هست داره صحبت میکنه، مشکلاتش رو برطرف میکنه، تشخیص میذاره، براش کارهای تدریجی انجام میده، میگه خب این کارا رو انجام بده، یه هفته دو هفته دیگه بیا باز داخل همین مرکز. و ما یه بار دیگه با اثر همین ویدیو کنفرانس اینترنتی با هم صحبت میکنیم.
یا ما الان مثلا داخل اصفهان به واسطه مثلا بعضی از دوستانی که دارن تلاش میکنن و خیریه و نهادها و بهزیستی و خدمت شما ارشد های مراکز بهداشتی، اینا ما داریم توسط همکاران دوره‌هایی رو برای افراد سالمند برگزار می‌کنیم. یعنی فرد سالمند میاد میشینه در مورد فشار خون، دیابت، ورزش کردن، زمین خوردن، کوک عثمانی داشت، داریم اطلاعاتش رو داریم افزایش میدیم. و بعد هم مثلا یه جلسه پرسش و پاسخ می‌ذاریم که هر فردی سوالای خودش رو بپرسه. خب ما این کلاس‌ها رو چجوری بپنیم داخل روستا؟ یه دونه باید مثلا از طریق همین ویدیو کنفرانس‌ها یه مثلا یه ساعت رو برنامه‌ریزی می‌کنم، میگم مثلا همه دوستان سالمند مثلا ساعت 8 صبح بیان مرکز بهداشت باغ بهادر، مثلا خانه بهداشت باغ بهادر، مثلا 50 تا 60 تا 20 تا سالمند، فقط سالمندا اینا تو روستا بیشترن دیگه، تا توی به نسبت سالمندا توی روستا بیشتر میان. بعد از یه سیستم خیلی ساده که حالا توی کشور ما یا برای کشور مثلا برای افتتاح مراکز و نمیدونم صدها و اینا داشت استفاده میکنه، مثلا رئیس جمهور داخل پایتخت یه مرکز رو مثلا داخل بوشهر افتتاح میکنه، خب ما از این سیستم بیان برای درمان استفاده بکنی و آموزش ها رو منتقل کنی به مناطق دوردست. و با این اقدامات خب اون عوارضی که دوری از مرکز برای افراد سالمند ما از نظر بحث سلامتیشون داره رو میتونیم کمش بکنیم. بحث دیگه این ابزارهای الکترونیک ثبت اطلاعات هست. نمونه سادهش همین دستگاه های تست قند خونه دیگه که ما داریم، این فشار سنجای دیجیتال که معمولا تو خونه همه پیدا میشه. یه فایدهش اینه که امکان دسترسی به اطلاعات رو برای همه فراهم میکنه، یعنی خیلی از این دستگاه ها میتونن اطلاعات رو ثبت بکنن، هم خود فرد میتونه مثلا بررسی بکنه بدونه تهیه مثلا یک هفته گذشته فشار خونش چقدر بالا پایین شده، قند خونش چقدر بالا پایین شده. هم اگر که شما این اطلاعات رو مثلا وصل کنید به یه سیستم اینترنتی، وصل کنید به یه دیتابیس، اون پزشک شما هم داخل کلینیک میتونه چک بکنه، اون پرستار شما هم میتونه مثلا داخل محله کار خودش چک بکنه و ببینه که مثلا طی یک هفته گذشته فشار خون شما چقدر بالا پایین شد و اگر از نظر اون فشار خون باز داشت خیلی نامنظم میشد به شما یه زنگ داده بشه که شما مراجعه کنید مثلا به مرکز درمانی برای بررسی بیشتر. و فایده بعدیش هم اینه وقتی این اطلاعات به صورت دیجیتالی دارن ثبت میشن، همه بشن یه پرونده الکترونیک سلامت اصطلاحاً میشه. یعنی این پرونده اینو شما هست، پزشک داخلی شما، پزشک قلب شما، پزشک نمیدونم ارتوپد شما، همه اینها خیلی راحت به این اطلاعات دسترسی دارن. نیازی نیست که این همه کاغذ و پرونده این بخواد زیر بغل فرد از این خیابون به این خیابون، از این دکتر به اون دکتر جابجا بشه، داخل کامپیوتر میزنه یا مثلا داخل اون در اون کارتی که هست میزنه و راحت اطلاعات شما رو میتونه پیدا کنه. از اون برم اطلاعات سازمان یافته میشن. به چه معنا؟ یعنی این که من اطلاعاتم مرتب و منظمه، یعنی نیاز نیست من مثلا بخوام یه 5 تا 6 تا برگه رو برم بزنم. خب مثلا وقتی داریم در مورد سالمندان صحبت می‌کنیم، دوستان سالمند ما بعضا مشکلات مختلف دارن، یه قلب درگیر، کلیه درگیر، ارتوپدی مشکل دارن، مشکل نورولوژی دارن، مثلا شاید من فیزیوتراپیست برای قلب ریسرچ اینکه ببینم قلبش سالمه یا نه برای من کفایت بکنه دیگه، نیاز زیاد به جزئیات نتایج آزمایش مثلا اکوش نداشته باشم که ببینم مثلا کدوم رگش دچار گرفتگی بوده. بعد وقتی مثلا سالمند از این میاد میشم، من باید این برگه رو برق بدونم برق بدونم برق بدونم تا بالاخره برسم مثلا به اون عکسی که از ناهوش گرفته. وقتی که این به این شکل باشه، خب من راحت دیگه نیاز نیست برگه رو بخوام برق بدونم برق بدونم، راحت مثلا پیدا میکنم، یک کلیک میکنم میرم عکسای زانوش رو میبینم. و وقتی هم این سیستم ها به صورت الکترونیک شدن، ساده میشه اطلاعاتش، یا یعنی اینکه میشه اینها رو برنامه‌ریزی کرد که خود سیستم به فرد سالمند بگه که آقا مثلا الان فشار خونت از این عدد رفت بالا، از این عدد اومد پایین، مراقب باش. قندت از این عدد رفت بالا، از این عدد اومد پایین، مراقب باش. من برای به صحبت اولم، اصفهان خوشبختانه جزء شهرهای باسواده، یعنی جزء شهرهایی که نسبت سالمندان باسواد توش زیاده. خب شما این رو حالا در نظر بگیریم با یه مثلا شهری که دوراخ داده است، اون از سالمند ما مثلا نمیدونه که قندش از چه عددی بالاتر بره خطرناکه، فشار خونش از چه عددی بره بالاتر خطرناکه. اگر من یه همچین دستگاهی براش داشته باشم، خود دستگاه دیگه اون نیاز این عددا رو بخواد به ذهنش بسپاره، خود دستگاه براش خطر رو به صدا در میاره که مثلا الان مراقب فشار خونت باش. یه بحث دیگه هست تحت عنوان سامانه های حمایتی تصمیم گیری. امیدوارم من ترجمه خوبی از این اصطلاح کرده باشم، حالا توضیح میدم شاید واضح تر باشه. اینا میان علامت، یکی از کارایی‌هاشون، یکی از رایج‌ترین کارایی‌هاشون اینه که میان چیزهای حیاتی که برای زندگی فرد، برای مرگ و زندگیش خیلی مهمه، ولی میان اطلاعات رو ثبت میکنن، مثل فشار خونشه، مثل ضربان قلبشه، مثل قندشه، مثل وضعیت گازهای خونیشه، اینها رو میان ثبت میکنن. و اگر بر اساس اون چیزی که برای دستگاه تعریف شده اینها تغییرات خیلی مهمی درش صورت بگیره، میاد اطلاعات میده، یعنی میاد در واقع زنگ خطر رو به صدا در میاره. و فایدهش چیه؟ یکی این که به کسایی که مراقب سلامت فردن، یعنی حالا میتونه خانوادهش باشه، میتونه خودش باشه، میتونه اون تیم درمانی باشه، میاد اون واسه بهشون اطلاع میده و اینها رو در واقع وادار میکنه و تشویق میکنه که برن پیگیری بکنه ببینن برای سالمندشون چه اتفاقی افتاده. پس گام اول اینه که میاد کیفیت رو بهتر میکنه. دوم این که چون یه سیستمی هست که دائم دیگه داره وضعیت رو بررسی میکنه، میگه یعنی مثلا نمیدونم حالا توی بیمارستان های ما چقدر مثلا تعریف شده که مثلا این کار رو چک بکنن، یا وقتی دیگه فرد توی وضعیت نامساعدی باشه میاد این دستگاه رو بهش وصل میکنن دیگه. اما خب ما خیلی از سالمندایی داریم که مثلا مشکل فشار خون دارن، دارن داخل خونه زندگی میکنن و مثلا به صورت ناگهانی فشار خون میره بالا و خدای نکرده سکته میکنه. این سیستم کمک میکنه که مثلا اون سکته‌ای که ناشی از فشار خون رو یه کاهش بده، چون اگر فشار خون یه مقدار بره بالا بلافاصله فرد برای فرد زنگ خطر به صدا در میاد و خب حالا یا داروش رو میگیره یا بلافاصله منتقلش میکنن به مرکز درمانی. مورد بعدی این که ببینید در وقتی از این سیستم ها داره استفاده میشه، چون اینا عددهاش تنظیم شده است، تعریف شده است، احتمال این که فرد درمان علمی بگیره یا به اصطلاح همکارای ما درمان اویدنس بیس بگیره خیلی بیشتر از درمان تجربی میشه. برای اینکه دیگه اون کسی مثلا بر اساس تجربه خودش مثلا عدد فشار 10 رو معیار نمیگیره، عدد من مثلا خیلی ساده میگم، ما چیزهای متقزن هم وجود داره، مثلا عدد 18 رو یکی برای خودش معیار نمیگیره، یه چیز ثابت داریم، یه چیز علمی ثابت شده داریم. و خب طبیعتا موفقیت درمان هم توی این زمینه خیلی بیشتر خواهد بود، زمانی که درمان صرفا میخواد بر اساس تجربه یک نفر صورت بگیره و زمانی هم که درمان علمی باشه به معنای درمان استاندارده، یعنی شما دیگه مثلا پیش همکار الف نمیرین یه جور برخورد بکنه، بریم پیش همکار به یه جور دیگه برخورد بکنه، درمان ها به سمت درمان های استاندارد پیش میان. مورد بعدی که شاید جز ساده ترین هاش هم باشه، یعنی چیزی که همین الان و خیلی سریع بر ما قابل دسترسیه، آموزش های اینترنتی و تلفنی. شما اگه الان بزنید مثلا روش های کنترل فشار خون داخل اینترنت بزنید، یه عالم صفحه برای شما باز میشه که خیلی ها صفحه های معتبری نیست متاسفانه. ولی اگر بشه یه همتی کرد مثلا یه جای یه منبع معتبر رو ارائه داد برای سالمندان، این سالمندان ما کلا نقش انجام بدن، این منبع منبع معتبر و از طریق اینترنت یا تلفن آموزش بگیرم. من دوران سربازی بنیاد بیماری خاص سربازی رو دیدم، مثلا اونجا یه مرکز تلفن داشتن که همکارای مثلا پزشک یا پرستار ما اونجا ساکن بودن و مثلا افراد توی مثلا یه ساعتی از شبانه روز تا ساعت 6 یادم نمیاد، حالا 24 ساعته بود یا مثلا تو ساعت اداری بود، زنگ می‌زدن و مثلا سوالاشون رو در مورد دیابت می‌پرسیدن. و خب حالا چون یه مکان شناخته شده بود و خب اون فردی که اونجا نشسته بود تلفن رو جواب داد فرد متخصصی بود، دیگه خیلیشون راحت بود که دارن اطلاعات علمی میگیرن، اطلاعاتی که حالا غیر قابل اعتماد هست به اینها منتقل نمیشه. میشه مثلا یه همچین سنتر تلفنی هم تقریبا چه مرکز تلفنی هم طراحی کرد برای بحث مراقبت‌های خاص دوران سالمندی. بله بله، من دیگه فکر کنم عرایض آخر دیگه اسلاید های آخر من هستم در خدمت. یه بحث دیگه، بحث این اپلیکیشن ها اتفال استنبش برنامک ها میگن، مثلا شما اگر همین الان هم مثلا سرچ بکنید داخل حالا نرم افزار که حالا پلی استور بازار نمیدونم آیفون این ها، میبینید ابزار اپلیکیشن ها یا اپلیکیشن بیشتر رو شما آشان اپ برنامک اپلیکیشن های خاص سالمندی رو میبینید. ولی متأسفانه من چند ماه پیش برای یه کاری داشتم سرچ می‌کردم، فارسی و ایرانی ما هنوز چیزی نداریم. درسته مثلا به زبان انگلیسی و فارسی شما زیاد می‌بینید. مثلا ساده ترین کارهاش اینه، این مثلا ابزارهای اپلیکیشن ها میاد مثلا صفحه رو بزرگتر می‌کنه. برای مثلا شبکه ایمیل هاش سریع که بتونه مثلا صفحه رو مهم‌تر کنه، یا شماره تلفن هایی که براش مثلا مهم‌ترن رو میاد مثلا با عکس نشون، مثلا با عکس بچه‌اش، مثلا نمی‌خواد فرزند نمی‌خواد به پسر زنگ بزنه، دختری زنگ بزنه، نمی‌دونه مثلا کدوم رو بعد بگیره. مثلا اون دفتر تلفن عکسی میاد، مثلا عکس پسرش رو فشار میده، شماره پسرش رو می‌گیره، عکس دخترش رو فشار میده، شماره دخترش رو می‌گیره. اینا برن، اینا هم چیزایی ان که هر طراحی هاش هزینه های زیادی نداره. یعنی مثلا شما با یه طراح مثلا اپلیکیشن صحبت کنید، با یه هزینه چند میلیونی میشه یه دونه اپلیکیشن برای سالمندای ایرانی متناسب با نیازهاشون طراحی کرد که مثلا حالا زبانش هم فارسی باشه. و بحث آخر، بحث TDCS، ترانسکرانیال دایرکت کارنت استیمولیشن، این اصلا کلا تو حوزه حرکتی بحث جدیدی ندارم. از همکارای روانشناس روانپزشک تو جلسه ما حضور دارن یا نه، سالاست داره تو حوزه استفاده میشه، ولی تو حوزه تمام بخشی حرکتی یه بحث جدیده. و خب اینا میدونین دیگه، کارایی اینجوری نگم، یه بخشی از توانایی های مغز در اثر افزایش سن کاهش پیدا میکنه، ولی از اون طرف علم ثابت کرده که حتی شما در دوران خیلی سالمندی هم، در دوران سالمندی هم مغز این قابلیت رو داره که یک سری توانایی های جدید رو یاد بگیره، یک سری کارهایی رو که از دستگاه داره مجددا به دست بیاره. کار این دستگاه اینه که میاد مثلا یه جرم خیلی ضعیف رو به مغز اعمال میکنه و کمک میکنه که اون قسمت مغز فعال تر بشه، کارهایش افزایش پیدا بکنه. تو همه حوزه‌ها همه بیماری‌ها داره استفاده میشه، هم بیماری که اینجوری به مغز ارتباط داره. اما چون بحث ما بحث سالمندیه، فرضاً اگر سالمند من مشکل تعادلی داره، میان ناحیه مخچه که میدونیم ناحیه مرتبط با تعادله رو میان تحریک میکنن به وسیله این دستگاه، سلول‌های مغزی مخچه شروع به فعال شدن میکنه، فعالش بهتر میشه. کنارشون تمرین تعادلی هم میدن، کنارش مثلا تو واقعیت مجازی هم میگن بیاد روی تردمیل راه بره. و خب اینا رو در کنار هم یه قرار میگیره و تعادل سالمند ما رو بهتر میکنه.